قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل دهم. سالها گذشت. فصول اولین آمد و رفت و عمر کوتاه حیوانات سپری شد. زمانی رسید که دیگر کسی جز کلوور و بنجامین و موزیز و چند خوک دوران قبل از انقلاب را به خاطر نداشت. موریل مرده بود. بلوبل و جسی و پینچر مرده بودند. جونز هم مرده بود. در یکی از بیمارستان‌های معتادین به الکل درگذشته بود. اسنوبال فراموش شده بود. باکسر نیز جز از ذهن معدودی که او را می‌شناختند فراموش شده بود. کلوور مادیان پیری شده بود. مفاصلش سخت و چشمش در شرف آب آوردن بود. 2 سال از سن تقاعدش می‌گذشت، ولی در واقع تا این تاریخ هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود. مدت‌ها بود که دیگر صحبت دادن گوشه‌ای از زمین چراگاه به حیوانات بازنشسته در بین نبود. ناپلئون خوک نر رسیده‌ای شده بود با 125 کیلوگرم وزن. اسکویلر چنان چاق شده بود که به زحمت چشم‌هایش باز می‌شد. تنها بنجامین همان بود که بود و تغییری نکرده بود. هرچند جمعیت به آن میزانی که روزهای اولیه انتظارش می‌رفت افزایش نیافته بود، ولی بر تعداد مخلوقات مزرعه اضافه شده بود و حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین داستانی به گوششان نخورده بود. مزرعه در حال حاضر علاوه بر کلوور 3 اسب دیگر داشت. اسب‌های خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند، خوب کار می‌کردند و رفقای خوبی بودند، ولی احمق بودند. هیچ کدام در الفبا از حرف ب جلوتر نرفتند. هر چیزی که راجع به انقلاب و اصول حیوانگری به آنان گفته می‌شد، می‌پذیرفتند. به خصوص اگر کلوور می‌گفت، چون برایش احترام مادری قائل بودند، ولی معلوم نبود که چیز زیادی از آن دستگیرشان شده باشد. وضع مزرعه پر رونق‌تر و منظم‌تر از پیش بود. حتی با خرید 2 قطعه زمین از آقای پیلکینگتون وسیع‌تر هم شده بود. آسیاب بالاخره با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه دارای 1 ماشین خرمنکوبی و یونجه‌برداری بود و بناهای تازه‌ای بر آن اضافه شده بود. ویمپر صاحب درشکه تک اسبه‌ای شده بود، ولی از آسیاب هرگز به منظور تولید نیروی برق استفاده نشد. از آن برای آسیاب کردن قله استفاده می‌شد که سود سرشاری داشت. حیوانات با جدیت زیاد در کار ساختمان آسیاب بادی دیگری بودند و قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از زندگی پرتجملی که زمانی اسنوبال ذهن حیوانات را پر کرده بود، یعنی طویله‌های مجهز به چراغ برق و آب سرد و گرم و 3 روز کار در هفته، هیچ صحبتی در میان نبود. ناپلئون گفته بود این حرف‌ها برخلاف اصول حیوانگری است و سعادت در کار زیاد و زندگی ساده است. مزرعه غنی‌تر شده بود، بدون اینکه حیوانات به استثنای خوک‌ها و سگ‌ها غنی‌تر شده باشند. شاید این وضع تا اندازه‌ای به این دلیل بود که تعداد خوک‌ها و سگ‌ها زیاد بود. البته اینطور نبود که آنها اصلاً کار نکنند. به هر حال به روال خودشان کار می‌کردند، همانطور که اسکویلر توضیح می‌داد و هرگز هم خسته نمی‌شد. اداره مزرعه و نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت، نوع کارش طوری بود که حیوانات جاهلتر از فهم آن عاجز بودند. اسکویلر به حیوانات می گفت که مثلا خوک ها باید هر روز برای چیزهای مرموزی که آنها را پرونده، گزارش، پیشنویس و اساسنامه می گویند فعالیت کنند، یعنی برگهای بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه می کردند و وقتی کاملا از نوشته پر می شد آن را می سوزاندند. اسکویلر می گفت این کار برای بهبود وضع مزرعه حائز اهمیت است. اما به هر حال از کار خوک‌ها و سگ‌ها که هم تعدادشان خیلی زیاد بود و هم همیشه اشتهای خوبی داشتند، مواد غذایی تولید نمی شد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود، همان بود که همیشه بود. معمولاً گرسنه بودند. روی مشتی کاه می خوابیدند. از استخر آب می نوشیدند. در مزرعه کار می کردند. در زمستان از سرما و در تابستان از مگس در رنج بودند. آنها که پیرتر بودند، گاهی سعی می کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول بعد از انقلاب، زمانی که جونز تازه اخراج شده بود، اوضاع از امروز بهتر بود یا نه. ولی چیزی به خاطرشان نمی آمد و معیاری نداشتند که زندگی کنونی خود را با آن قیاس کنند. فقط آمار و ارقام اسکویلر بود که به طور ثابت نشان می داد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات لاینحل بود. به هر تقدیر آنها فرصت تفکر نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود که جزئیات زندگی طولانیش را به خاطر دارد و می داند که همه چیز همان است که همیشه بوده و بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند. زندگی نه بدتر می شود و نه بهتر و می گفت گرسنگی و مشقت و ناامیدی قوانین بدون تغییر زندگی است. با تمام این احوال حیوانات هیچگاه نومید نشدند. حتی برای یک لحظه هم احساس افتخار آمیز و امتیاز عضو قلعه حیوانات بودن را از یاد نبردند. در سراسر انگلستان مزرعه آنها تنها مزرعه‌ای بود که به حیوانات تعلق داشت و حیوانات خود آن را اداره می کردند. همه ی حیوانات، حتی جوانترین و تازه واردینی که از 5-6 فرسخی به آنجا آورده شده بودند، از این مطلب با اعجاب آمیخته به تحسین یاد می کردند. وقتی صدای شلیک را می شنیدند و یا پرچم سبز را بالای دکل در حال اهتزاز می دیدند، وجودشان مالامال از غرور می شد و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته، اخراج جونز، صدور 7 فرمان و جنگ‌های بزرگی که به شکست بشر مهاجم منجر شده بود کشیده می‌شد. هنوز خواب و خیال‌های ایام گذشته را در سر می‌پروراندند. هنوز حیوانات به گفته‌های میجر، به رفتن بشر و جمهوری مزارع سبز انگلستان ایمان داشتند. روزی این اتفاق خواهد افتاد. شاید آن روز در آتیه نزدیکی نباشد. شاید در خلال زندگی هیچ یک از حیوانات زنده کنونی نباشد، ولی آن روز میرسد. هنوز آهنگ سرود حیوانات انگلیس در گوشه و کنار مخفیانه زمزمه میشد. هرچند جرأت نداشتند آن را بلند بخوانند، ولی تمام حیوانات آن سرود را میدانستند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند، ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند. اگر گرسنه اند به دلیل وجود بشر ظالم نیست و اگر زیاد کار می کنند برای خودشان است و هیچ موجودی بین آنها نیست که روی دو پا راه برود و کسی دیگری را ارباب خطاب نمی کند و همه چارپایان برابرند. روزی در اوایل تابستان اسکویلر دستور داد که گوسفندها همراه او به قطع زمین وسیعی که دور از مزرعه و پوشیده از نهال درخت قان بود بروند. گوسفندها تحت نظر اسکویلر تمام روز را آنجا به چرا گذراندند. شب اسکویلر خود به مزرعه برگشت. چون هوا گرم بود به گوسفندها گفته بود در همانجا بمانند. گوسفندها یک هفته تمام در آنجا ماندند و در خلال این مدت سایر حیوانات از آنها خبری نداشتند. اسکویلر بیشتر وقتش را با آنان می‌گذراند و می‌گفت دارد به آنها سرود جدید تعلیم می‌دهد و لازم است این کار در خلوت و تنهایی صورت بگیرد. شب با صفایی بود. گوسفندها تازه برگشته بودند و حیوانات تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهیب اسبی از حیاط شنیده شد. حیوانات هراسان سر جای خود مکس کردند. صدا صدای کلوور بود. کلوور باز شیهه کشید و حیوانات جملگی چهار نعل به داخل حیاط هجوم بردند و آنچه کلوور دیده بود دیدند. خوکی داشت روی دوپای عقبش راه می رفت. بله، خود اسکویلر بود. مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمی تواند جثه سنگین خود را در آن وضع نگاه دارد. کمی ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در میان حیاط مشغول قدم زدن بود. لحظه بعد صف طویلی از خوک ها که همه روی دوپا راه می رفتند از ساختمان بیرون آمدند. مهارت بعضی از بعضی دیگر بیشتر بود. یکی دو تایی به اندازه کافی استوار نبودند. مثل این بود که حاجت به عصا دارند. ولی همه با موفقیت دور حیات گشتند و دست آخر اوی هولناک سگها و صدای جوجه خروس سیاه بلند شد و شخص ناپلئون با جلال و جبروت در حالی که سگها اطرافش جست و خیز می کردند با تکبر به چپ و راست نظر می انداخت و بیرون آمد. شلاقی به دست داشت. سکوت مرگ باری همه جا را فرا گرفت. حیوانات مبهوت و وحشت زده در هم فرو رفتند و به صف دراز خوک ها که آهسته در حیات راه می رفتند نگاه می کردند. گویی دنیا واژگون شده بود. وقتی اثر ضربه اولیه از بین رفت و لحظه ای رسید که با وجود وحشت از سگها و با وجودی که عادت کرده بودند که لب به شکایت و انتقاد نگشایند، گمان این می رفت که اعتراض کنند. ولی یک مرتبه تمام گوسفندها هم صدا بعبع چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. این بعبع نیم دقیقه تمام بدون وقفه ادامه پیدا کرد و وقتی ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراض از بین رفته بود، چون خوک ها به ساختمان برگشته بودند. بنجامین حس کرد پوزه ای به شانه اش خورد. سرش را برگرداند، کلوور بود. چشمان سال خوردهش از پیش هم کم نورتر شده بود و بیان که کلمه ای بر زبان بیاورد با ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ جایی که هفت فرمان نوشته شده بود برد. بنجامین، بگو ببینم هفت فرمان مثل سابق است؟ برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که برخلاف قانونش عمل کند. با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود. همه ی حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند. پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز خوک‌های ناظر وقتی به مزرعه آمدند همه شلاق به دست بودند. دیگر عجیب به نظر نیامد وقتی شنیدند خوک‌ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می‌خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می‌دیدند که قدم می‌زند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی‌کردند و وقتی خوک‌ها لباس‌های جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند و شخص ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون آمد و ماده سوگلیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یک شنبه می پوشید برتن کرد، تعجبی نکردند. یک هفته بعد، تعدادی درشکه تک اسبه وارد مزرعه شد. هیئتی از زائرین مجاور به منظور بازدید مزرعه دعوت شده بود. همه جای مزرعه را به آنها نشان دادند و آنها از همه چیز به خصوص از آسیاب بادی تحسین کردند. حیوانات با کمال دقت سرگرم وجین علف از مزرعه شلغم بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک ها بیشتر هراسانند یا از آدم ها. آن شب صدای خنده و آواز از ساختمان بلند بود. سر و صداها ناگهان حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. می‌خواستند بدانند در آنجا که برای اولین بار بشر و حیوان در شرایط مساوی کنار هم هستند چه می‌گذرد. همه سینمال تا آنجا که ممکن بود بی صدا به باغ رفتند. دم در وحشت زده مکس کردند، اما کلوور جلو افتاد. حیوانات آهسته دنبالش رفتند و آنها که قدشان می رسید از پنجره داخل اتاق را نگاه کردند. آنجا دور میز دراز 6 زارع و 6 خوک ارشد نشسته بودند. ناپلئون در صدر میز نشسته بود. به نظر می رسید که خوک ها در کمال سهولت بر صندلی نشستند. پیدا بود که سرگرم بازی ورق بوده اند و به طور موقت از ادامه آن دست کشیده اند تا گیلاسی بنوشند. سبوی بزرگی دور گشت و پیمانه ها دوباره از آبجو لبالب شد. هیچ کس متوجه قیافه های بهت زده حیوانات در پشت پنجره نشد. آقای پیلکینگتون، مالک فاکس فود، گیلاس به دست برخاست و گفت قبل از آن که گیلاسشان را بنوشند، بر خود فرض می‌داند که چند کلمه به عرض برساند. گفت برای شخص او و به طور قطع برای همه کسانی که شرف حضور دارند، جای منتهای مسرت است که می‌بینند دوران طولانی عدم اعتماد و تفاهم سپری شده است. زمانی بود خود او و یا حاضرین اگر نگوییم به دیده دشمنی، باید گفت به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکین محترم قلعه حیوانات نگاه می کردند. حوادث تأثر آوری پیش آمد. افکار غلطی پیدا شد. تصور می رفت که وجود مزرعی متعلق به خوک‌ها و تحت اراده آنها غیر طبیعی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زارعین بدون مطالعه و تحقیق فرض می کردند که در چنین مزرعی روح عدم انضباط حکم فرما خواهد شد. از بابت تأثیری که ممکن بود بر حیوانات و حتی کارگران آنها گذاشته شود، نگران و مضطرب بودند. اما تمام این سوء تفاهمات در حال حاضر از بین رفته است. امروز خود او و همه دوستان از وجب به وجب قلعه حیوانات دیدن کرده اند و در آن با چشم خیش چه دیده اند. نه فقط تمام وسایل امروزی، بلکه نظم و انضباطی که باید سرمشق زائرین دنیا باشد. وی با اطمینان کامل می تواند بگوید که حیوانات طبقه پایین بیشتر از حیوانات هر جای دیگر کار می کنند و کمتر می خورند. در واقع او و سایر دوستانی که امروز از قلعه حیوانات دیدن کردند، مصممند نحوه کار آنها را در بسیاری از مزارع خیش به کار بندند. گفت به بیانات خیش با تأکید بر احساسات دوستانه ای که بین قلعه حیوانات و مجاورین وجود دارد و باید ادامه داشته باشد، خاتمه می دهد. بین خوک و بشر هرگز استعکاک منافع وجود نداشته و دلیلی نیست که از این پس وجود داشته باشد. کشمکش و اشکالات آنها همه یکیست، مگر مسئله کارگر همه جا یکسان نیست. پیدا بود که آقای پیلکینگتون قصد دارد لطیفه ای بگوید و قبلا هم آن را آماده کرده است. برای یک لحظه خودش چنان از لطیفه‌ای که می‌خواست بگوید غرق لذت شد که نتوانست آن را ادا کند. پس از آن که چند بار نفسش بند آمد و قبقب‌های متعددش سرخ و کبود شد، گفت: اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایین را دارید، برای ما مسئله مردم طبقه پایین مطرح است. از این متلک جمعیت به ولوله افتاد و آقای پیلکینگتون یک بار دیگر از بابت کمی مقدار جیره و طولانی بودن ساعات کار و بیکار بار نیاوردن حیوانات در قلعه حیوانات به خوک‌ها تبریک گفت. در خاتمه گفت: حالا از هزار تقاضا دارم بایستند و گیلاس‌هایشان را پر کنند. همه به خاطر ترقی و تعالی قلعه حیوانات بنوشیم. همه هورا کشیدند و پا کوبیدند. ناپلئون چنان به وجد آمد که بلند شد و قبل از نوشیدن گیلاسش را به گیلاس پیلکینگتون زد. وقتی صدای هوراها فروکش کرد، ناپلئون که هنوز سر پا بود اعلام کرد که وی نیز چند کلمه ای برای گفتن دارد. مانند تمام نطقهایش، این بار نیز مختصر و مفید صحبت کرد. گفت: او نیز به سهم خود از سپری شدن دوران سوء تفاهم‌ها مسرور است. مدتی طولانی شایعاتی در بین بود که وی و همکارانش نظر خرابکاری و حتی انقلابی دارند. مسلم است که این شایعه از ناحیه معدودی از دشمنان خبیث که دامن زدن انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع برای خود اعتباری فرض کرده بودند انتشار یافته است. و این مزرعه که وی افتخار اداره آن را دارد، مزرعه است اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است، ملک آن متعلق به همه خوک هاست. بعد اضافه کرد: هرچند گمان ندارم از عدم اعتماد و سوء زنهای پیشین چیزی باقی باشد، به منظور حسن تفاهم بیشتر اخیراً در طرز اداره مزرعه تغییراتی داده شده است. تا این تاریخ حیوانات مزرعه عادت احمقانه‌ای داشتند که یکدیگر را رفیق خطاب می کردند. از این کار جلوگیری شده. عادت عجیبتری هم جاری بوده است که اساسش نامعلوم است. هر یک شنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک نری که بر تیری